به نام پروردگار مهربان و هستی بخش دادگر، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، همه استادان عزیز، همه سروران گرامی، بسیار خوشحال هستیم از اینکه مجموعه‌ای که داره به 50 سالگیش میرسه، دوره حکیم صناعی، به پایمردی جناب آقای خب جلسه رو من سال گرفتم، در حقیقت 50 جلسگی یا 50 سالگی حکیم صناعی انشالله دو هفته دیگه به انجام خواهد رسید و خب بسیار مبارک و بسیار ارزشمند خواهد بود. من شخصا از جناب آقای محمد خانی و شرکت ها بسیار متشکر هستم، چرا که واقعیت این است که حکیم صناعی غزنوی به گمان من یکی از شاعران، جدا از این که بحث تراز اولیش هستش، بحث جایگاهی که صناعی داره در ادبیات ما و نقطه عطفی است در شعر فارسی و در حوزه ادبیات صوفیانه، واقعیت این استش که شاعری است که به گمان من خیلی مظلومه. یعنی تأثیرگذاری که در تاریخ ادبیات ما داره، در روندی که از سدی شش قمری آغاز میشه به بعد، جایگاهش آنگونه که باید شاید شناخته نشده. من یک توضیح خیلی کوتاهی عرض کنم، چون به هر حال توی تمام این جلساتی که دوستان تشریف آوردن و درباره حکیم صناعی صحبت کردن، نکته‌های بسیار ارزشمندی که بیان شده و خب منم به شکل مکتوب، به شکل نوشتاری این موارد رو خوندم، به نظر من آن چیزی که دقیقاً حکیم صناعی رو بارز میکنه و برجسته میکنه برمیگرده به روزگار خود حکیم صناعی. یعنی وقتی که ما میرسیم به سده 5 قمری، سده 6 قمری، یک جریان فرهنگی به نظر میرسه که وجود داره، در راه هستش و اون حکمت ایرانی باستانی که به حال جنبه اشرافی داره و عناصر اشرافی درش بسیار پررنگ بوده، آرام آرام داره کمرنگ میشه و بعد این حکمت ایران باستان آمیخته میشه با حکمت ایرانی و بعد از دل این حکمت ما تصوف اسلامی رو داریم، تصوف ایرانی رو داریم. اما به نظر من اون نکته که خیلی اهمیت پیدا میکنه این است که ما در سده اواخر سده 5 قمری جامعه ما با یک بحران فرهنگی روبرو شده، یک نوع بنبست فرهنگی. یعنی در نظر بگیریم یک کوه آتشفشانی تمام اندیشه‌های خودش رو در تمام این دوره‌ها بعد از دوره اسلامی تونسته به فوران در بیاره و گویا از نظر محتوا، از نظر دونمایه، وقتی ما به نیمه دوم سده 5 قمری میرسیم، ما با یک نوع بحران و با یک نوع بنبست فرهنگی گویا روبرو هستیم. و اون کار اساسی که حکیم صناعی انجام میده دمیدن اون نفس جدید، اون روح جدید، اون مفاهیمی که در شعر صناعی وجود داره، به ویژه در حوزه قلندری، در حوزه تصوفی که رنگ بوی بیشتر ایرانی داره و با عنوان حکمت ایرانی باید ازش یاد بکنیم، این نقطه بسیار قابل توجهی است در شعر حکیم صناعی. یعنی ما اگر به گمان من اگر ما در اون دوره اگر حکیم صناعی رو نداشتیم، جامعه ما با یک بحران بسیار ناگوارتری روبرو بود. صناعی دقیقاً جامعه ما رو از اون بنبست نجات میده و با همین کار اساسی که انجام میده، یعنی روح جدیدی، نفس جدیدی به ادبیات ما با ورود مفاهیم صوفیانه در حوزه‌های بسیار بسیار گسترده‌تر، خب این بنبست دقیقاً به کمک حکیم صناعی دقیقاً شکسته میشه. و خب اگرم مثلا میبینیم که خب صناعی از یک سو در شعرش مضامین متی و ستایشی وجود داره، از طرف دیگه مضامین صوفیانه و عارفانه وجود داره، برای که خودش هم دقیقاً در یک حالت برزخی است. یعنی سده 6 هنوز اون مفاهیم ضدیت با مفاهیم اشرافی هنوز خیلی پررنگ نشده، در نتیجه صناعی گاهی در حدیقه خودش گاهی مفاهیم متی و ستایشی را میبینیم، گاهی در شعر همین حدیقه صناعی گاهی مفاهیم متی و صوفیان میبینیم، گاه گاه تصوف رو میبینیم و این دو سویه شعر حکیم صناعی بیانگر این موضوع است که هنوز جامعه ما داره مثل نوزادی است، داره پوست میندازه، داره دچار تحول میشه و یک نوع جریان فرهنگی جدیدی که به حال صناعی یک نقطه عطفی در این دوره میشه. و اگر مثلا میبینیم که خب صناعی مثلا ما در شعرش میبینیم که در برابر ستمکاران روزگار هم قد علم میکنه، مثلا میگه که ای خداوندان مال الاعتبال الاعتبال، ای خدا خانان قال الاعتذار الاعتذار، یا مثلا میگه که برگ بی برگی نداری لاف درویشی مزن. اینا همه مفاهیمی است که به حال در شعر صناعی در کنار اون جنبه های صوفیانی که هنوز کمرنگ هست در شعر حکیم صناعی و در کنار اون جنبه های مربوط به وجود یک سری عناصر اشرافی در شعر حکیم صناعی، در این حال نوعی از نقد اجتماعی هم ما در شعر صناعی گاه و بیگاه میبینیم. مثلا در یک جایی میگه که مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی، مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عاداتی، دریغا کو مسلمانی دریغا کو مسلمانی. این همه بنگر این هستش که در واقع شعر صناعی یک شعر چند ساحتی است، چند بودی است، چند سویه هستش و برای همین هم است که صناعی به گمان من روح حاکم بر شعر سدی شش قمری میشه. اما دوستان، موضوع اصلی صحبت من جایگاهی است که حکیم صناعی داره در حوزه مباحث ایران شناسی و بررسی‌های تطبیقی. من خیلی کوتاه و فشرده خدمتتون بگم که همان گونه که شما هم بسیار خوب میدونید، حوزه‌ای که به نام ایران شناسی از صده‌های پیش مطرح بوده، یک بخشی بوده از حوزه شرق شناسی و دایره بحث‌های ایران شناسی هم بسیار گسترده بوده، در حوزه دین بوده، در حوزه مذهب بوده، در حوزه آیین‌های گوناگون بوده، در حوزه تاریخ بوده، در حوزه معماری بوده. یکی از این حوزه‌های بنیادین مباحث ایران شناسی و مطالعات ایران شناسی در حوزه ادبیات هستش و اینم به خوبی می‌دونیم که وقتی که می‌گیم که مطالعات ایران شناسی، اون حوزه ایست که با حوزه تمدنی ایران ارتباط داره، یعنی صرفا نمیتونیم در یک حوزه جغرافیایی محدود ایران در نظر بگیریم، مفهومی که به نام حوزه تمدنی ایران هستش. و من گمان میکنم دوستان اگر ما یک مشکلاتی داریم از این نوع که مثلا مولانا جلال الدین رو که متولد بلخ افغانستان امروزی است و خاستگاه زبانیش هم زبان فارسی است و در ترکیه هم در مناطق آسیا صغیر هم بر بخش عمده از زندگیشو گذرانده و امروز هم در قونیه مدفون هستش، اگر ما تصور میکنیم که ما با مشکلاتی روبرو هستیم درباره هویت این شاعران یا خیلی از شاعران دیگری که از این رو داریم، یعنی شما به خوبی میدونید که شاعران یا نویسندگان یا اندیشمندانی که متعلق است به خارزم، متعلق است به بیرون، متعلق هستش به خراسان بزرگ، جالب است که کشورهایی که هویت تاریخی کهنی ندارند ادعایی میکنند که این خارزمی، این ابوریحان بیرونی، این ابن سینا، این فارابی متعلق است به ما. من گمان میکنم یکی از مشکلات اساسی که ما داریم برمیگرده به این که ما نیامدیم حوزه تمدنی ایران رو تعریف بکنیم، چون چنین تعریفی ما نداریم از حوزه تمدنی ایران و بعد این مسائل رو در حوزه جغرافیایی میایم تعریف میکنیم، در نتیجه با یک مشکل اساسی روبرو میشیم که ناتن مولانا جلال الدین از افغانستان است، از ایران است، از ترکیه است یا خیلی دیگه از شاعران نویسندگانی از این نوع. در حوزه ایران شناسی خب شمار زیادی از پژوهشگران این حوزه غربی ها بودند، اندیشمندانی که در بریتانیا، در شوروی سابق، در فرانسه، در ایتالیا، در هلند، کشورهای گوناگون اروپایی یا عربی یا و بخشی از شرق آسیا تو این حوزه کارهای اساسی انجام دادن و یک تعدادی از این ایران شناسان هم متعلق هستن به سرزمین ما. یعنی ما دو بخش ایران شناسی غربی ها، غیر ایرانیان و ایرانیان رو میتونیم در کنار همدیگه قرار بدیم. ایران شناسی تا الان 5 دوره رو پشت سر گذرونده. خب یه دوره بوده تا پیش از سده 18 میلادی و دوره‌هایی بوده که به هر بست و گسترش روابط تجاری بوده، بحث بازرگانی بوده، این دوره اول بوده. دوره دوم حضور بریتانیا بوده، حضور استعمار انگلستان بوده، این یک دوره بوده. دوره سوم دوره بوده که خب به دوره ما نزدیکتر میشه، دوره آغاز تحقیقات علمی هستش که در عمدتاً سده 19 میلادی ما اینو تا حد زیادی میبینیم. و بعد تا حدی که دوره چهارم دوری است که ایرانیان تا حدی با فضای غرب بیشتر آشنا میشن، اروپایی ها، غربی ها بیشتر وارد این قلمرو میشن. و بعد دوری که ما الان درش به سر میبریم، یعنی دوری پنجم، دوری بست و گسترش و توسعه تحقیقات ایران شناسی است، چه توسط غربی ها و چه توسط غیر غربی ها و ایرانیان. این دوره پنجم به چند علت که ما در اون فضای زمانی این دوره پنجم هستیم، به چند علت اهمیت بسزایی داره. یکی به علت گسترش مبادلات علمی و مبادلات فرهنگی است. یکی به علت همکاری هایی است که بین ایران شناسان داخلی و خارجی صورت گرفته. یکی به علت اعزام شماری از پژوهشگران غیر ایرانی است، اروپایی است به ایران. و یکم به علت تقویت توانایی مالی حوزه های ایران شناسی است در خارج از کشور. و یک بخش خیلی عمده و بارز و برجسته‌ای که این حوزه ایران شناسی رو به ویژه در این 50 سال اخیر، 60 سال اخیر خیلی پررنگ و برجسته کرده، برپایی کرسی زبان و ادبیات فارسی است در خارج از کشور و استادان اعزامی از ایران در حدود تقریباً 20-25 کشوری که برخی از اینها در اروپای شرقی قرار دارند، برخی در آمریکای جنوبی قرار دارند، برخی در شرق آسیا قرار دارند، مثلا بنگلادش، در بعضی از کشورهای شمال آفریقا مثل تونس، الجزایر، در گذشته مصر رو ما داشتیم، لبنان رو داشتیم، سوریه رو داشتیم و در اروپای شرقی و اروپای مرکزی اوکراین هستش، بلاروس هستش، استونی هستش، لیتوانی هست و در آمریکای جنوبی کولومبیا رو داریم و شمال از این کشورها مجموعا حدود 20-25 کرسی زبان فارسی ما داریم که با کمال تأسف در این 2-3 سال اخیر بازم بنا به دلایل مسائل ارضی ما با یک مشکل اساسی روبرو شدیم. یعنی که استاد اعزامی زبان فارسی رغبتی نمی‌کنه برای اعزام به این کشورها برای بحث مسائل یورو و دلار. و وقتی که ما چنین مشکلی داشته باشیم، یقینا تو حوزه ایران شناسی و آموزش زبان فارسی در اون سوی مرزها ما یقینا مشکل اساسی خواهیم داشت. ایران شناسی دوستان در بعضی از کشورها خب خیلی توسعه یافته است در گذشته. مثلا در انگلستان خب ادوارد براون بوده، نیکلسون بوده، آربری بوده، فیتجرالد بوده، هنینگ بوده. در فرانسه لوی ماسینیون بوده، بلوشه بوده، لسکو بوده، هانری ماسه بوده، هانری کوربن بوده. در اتحاد شوروی سابق مینورسکی رو میتونیم در نظر بگیریم، برتلس رو در نظر بگیریم، بارتلورد، ژوکوفسکی. و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در بعضی از کشورهای برجای مانده از اتحاد شوروی مثل آذربایجان، مثل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، اوکراین، ارمنستان، گرجستان، در این گونه کشورها آموزش زبان فارسی گاه بیگاه متداول بوده و الان هم هستش. و جالب اینه که مثلا در روسیه قدیم از 1804 میلادی، یعنی در شهری مثلا مثل موسکو، مثل قازان، مثل خارکوف که الان در شرق اوکراین قرار داره، تحقیقاتی در حوزه های ایران شناسی صورت گرفته و در قرن 19 و 20 میلادی هم این تحقیقات هرچی بیشتر گسترش پیدا کرده. من چون خودم یک تجربه حضور 2 ساله داشتم با اون استاد اعزامی در اوکراین، این نکته رو خدمتتون توضیح بدم که هیچ نیازی به توضیح نداره که به هر وقتی که میگیم که آموزش زبان فارسی در یک کشور خارجی یعنی انتقال فرهنگ و هویت ایرانی. و جالب این استش که هر زمان در هر کشوری که سفارتخانه‌های ایران از کرسی‌های زبان فارسی حمایت می‌کنند یا بکنند، اون کرسی خیلی موفق داره کار می‌کنه. به محض اینکه این حمایت، این پشتیبانی برداشته میشه، تعداد دانشجویان که وارد حوزه آموزش مستقیم زبان فارسی میشن یا زبان فارسی به عنوان زبان دوم هست، عملا بسیار ضعیف میشه. من تا 2-3 سال پیشی که در اوکراین بودم، بیشترین جمعیت دانشجو در زبانهای شرقی مربوط بودش به کشور چین، دوم کره جنوبی، سوم هندوستان، چهارم ترکیه، پنجم کشور عربی. کشور عربی هم به این اعتبار که 20-22 تا ما کشور عربی داریم و سفارتخانه‌های عربی از این زبان خیلی خوب پشتیبانی میکنند. و بعد در مراتب پایینی ما ایران رو داریم و زبان فارسی رو داریم، یعنی در هر دوره 4-5 تا دانشجوی دوره کارشناسی داریم و گمان میکنم که روز به روزم داره این حوزه داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه. نخستین کسی که وارد حوزه تاریخ ادبیات شده در مباحث ایران شناسی و مطالعات ایران شناسی، خب هرمان ات است. هرمان ات پژوهشگر آلمانی، شرقشناس آلمانی، و به ویژه حوزه‌ای که وارد شده، حوزه فقه و لغه ایرانی، بسیار قابل توجهه. اما اینم دقت بکنیم که کارهایی که پژوهشگرانی مثل ات یا بارتولد یا برتلس یا ادوارد براون انجام دادن در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی، تا حد زیادی متأثر بوده از اون رویکرد تذکره نویسی. چرا؟ چون بر تذکره نخستین نمونه های تاریخ ادبیات ماست. یعنی کار اساسی که ات انجام میده و در نوع خودش بسیار قابل توجه هستش اینه که ما رو با یک سری رویکردهای جدیدی در تاریخ ادبیات نویسی آشنا میکنه. تا پیش از این دوره اساساً یک سری رویکردهای سنتی در برآمده از تذکره نویسی در تاریخ ادبیات ما وجود داشته و این تذکره هم اساساً به مقوله‌ای به نام تاریخ ادبیات به عنوان یک سری تکه‌های مجزا و منفردی نگاه می‌کردند. اون کاری که از دوری بگمان من از دوری هرمان اته انجام میشه این است که به مقوله‌ای تاریخ ادبیات به عنوان یک دانشی که برآمده ازش از هویت ملی، از فرهنگ ایرانی، یعنی بحثایی مثل تداوم زمانی یا سیر تحول، ما برای اولین بار در کارهای این تاریخ نگاران غربی میبینیم در حوزه تاریخ ادبیات فارسی و این روند بعدها ادامه پیدا میکنه. بحثای از نوع فصل بندی، طبقه بندی، دسته بندی رو ما در کار اینها میبینیم. یعنی واقع نیستش که آن چیزی که ما به نام تاریخ ادبیات داریم تا چند دهه گذشته بسیار ضعیف بوده و تأثیر پذیری تاریخ ادبیات نویسان ایرانی رو از تاریخ ادبیات نگاران غرب رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اولین دوره‌ای که ما در حوزه ایران شناسی داریم که دقیقا در نوع خوش بسیار نوباوه هستش، آشنایی است با ادبیات فارسی توسط تاریخ نگارانی مانند سر گوزلی، مانند دوساسی، مانند پرگشتال. اینا اولین افرادی بودند که در قرن 18 و قرن 19 هم به ویژه در قرن 19 هم تحقیقاتی رو انجام دادند. دومین مرحله ایران شناسی مربوط هستش به تصحیح دستنویس ها و نسخه های خطی که باز بعض از ایران نگاران، ایران شناسان تو این حوزه کار اساسی انجام دادن. اعتراف میتونیم در نظر بگیریم، ادگار بلوشای میتونیم در نظر بگیریم، ولادیمیر ایوانوف میتونیم در نظر بگیریم، چارلز آمبل استوری میتونیم در نظر بگیریم. سومین مرحله ایران شناسی دوره زندگی نام نویسی هست که این زندگی نام نویسی در نوع خودش باز تأثیرات بسیار قابل توجهی داره در حوزه تاریخ ادبیات نویسی که ما بعداً میبینیم. و چهارمین دوره که یک دوره است به نسبت جدید، مرحله تاریخ ادبیات نویسی هستش که همونطور که خدمتتون گفتم از هرمان اته آغاز میشه در اواخر قرن 19 میلادی، 1896 میلادی، که خب همراست با طبقه بندی، همراست با یه نوع دسته بندی، همراست با نوعی تحلیل و نقد و ارزیابی. یعنی ما تا پیش از این دوره اساساً چیزی به نام نقد و تحلیل و ارزیابی در تذکره های گذشته نداشتیم، بسیار سطحی بوده، بسیار شکل اولی داشته. و از این نظر واقعیت این هستش که هرمان اته پیشگام این گونه روش ها هست. و بعد ادوارد براون رو میتونیم در نظر بگیریم و تاریخ ادبیات نگارانی که در قرن اواخر قرن 19 و قرن 20 پدیدار میشن. برخی از اینها خب در ایران کمتر شناخته شده هستند. برخی مثل ادوارد براون، مثل یان ریپکا به خوبی شناخته شده هستند. اما یک تاریخ نگار، ادبیات نگاری هستش به نام روبن لوی، در 1926 تاریخ ادبیات ایران می‌نویسه. یکی از کتاب‌های تاریخ ادبیات لوی رو من دیدم که ترجمه شده، یکی دیگه از کارهای لوی ترجمه نشده. یعنی اینو من یقین دارم که اون بخشی که مربوط به تاریخ ادبیات لوی که در نوخوش بسیار خواندنی و جذابیت خاصی داره ترجمه نشده. ببینید دوستان، این حوزه‌های تاریخ، حوزه‌های ایران شناسی، خب از یک طرف ما ایرانیان رو آشنا کرده با بحث‌های جدیدی مربوط به ادبیات تطبیقی. این یک دستاورد این تحقیقات ایران شناسی هست. تأملاتی که در تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی که توسط برخی از این تاریخ ادبیات نویسان و ایران شناسان مورد توجه بوده، خب این یک نکته قابل توجهی است در برخی از این آثار ایران شناسان. نگاه انتقادی که به برخی از شاعران و نویسندگان، همونطور که خدمتتون گفتم، ما در تذکرهای گذشته اساساً چیزی به نام نقد نداشتیم و این نگاه انتقادی برآمده از این رویکردهای جدید تاریخ ادبیات نویسان غربی هستش. و مسائلی از این دست، مزایای مثبتی اینها دارن، اما چند تا مشکل اساسی هم این ایران شناسان داشتن. برخی از اینها با زبان فارسی اونگونه که باید شاید آشناییشون آشنایی خیلی عمیقی نبوده. برخی از این تاریخ ادبیات نگاران و ایران شناسان با جنبه‌های هنری و جنبه‌های زیباشناسی متون ادبی آشناییشون آشنایی خیلی عمیق و ژرفی نبوده. برخی از این ایران شناسان غلط خوانی دارن، بدفهمی دارن در خوانش شعر و مشکلاتی از این نوع هستش. و حتی برخی از اینها سیطره تذکرهای فارسی رو باز ما در آثار اینها تا حد زیادی میبینیم. اما من بپردازم به موضوع اصلی صحبتم. جایگاهی که حکیم سنایی دارد در حوزه های ایران شناسی، جناب آقای محمد خانی به درستی اشاره کردند. واقعیت این هستش که ما شاعرانی داریم که اینها شاعران فرامرزی هستند: خیام، حکیم نظامی، مولانا، حافظ، حتی خاقانی، سعدی. اینا شاعرانی هستند که مرزهای ایرانی رو درنوردیدند و شمار زیادی از اینها در مقیاس‌های جهانی شناخته شده هستند. برخی دیگر این جایگاه رو ندارند. یعنی مثلا شما وقتی از غربی‌ها سوال می‌کنید که ایران رو معادل می‌دونن با خیام نیشابوری، ایران و معادل میدونن با تخت جمشید، ایران و معادل میدونن با پارسا. این حتی واژه ایران شاید خیلی مفهوم شناخته شده نباشه، اما واژه پارسی، پارس، پارسا، اینا یک سری مفاهیم شاید شناخته شده تری باشه برای غربی ها. حکیم صناعی چه جایگاهی رو داره در حوزه ایران شناسی؟ با کمال تأسف آنگونه که باید شاید حکیم صناعی رو در غرب نمیشناسند. شاید به علت اینی که اون نوری که از شاعران بعد از حکیم صناعی مثل عطار نیشابوری، مثل سعدی، مثل حافظ، مثل مولانا، تا حد زیادی این نور، اون نور برآمده از حکیم صناعی رو بسیار کمرنگ کرده. این به نظر میرسه که یک دلیل میتونه باشه. یه دلیل دیگری که هست اینه که پژوهش‌هایی که عمیق باشه، پربار باشه، غنی باشه در غرب، اونگونه که باید شاید خیلی عمق و ژرفا پیدا نکرده. و اینم به دلیل این هستش که شماری از اینگونه مطالعات ایران شناسی در زیر چتری به نام مطالعات اسلامی قرار گرفته. یعنی این چتر بزرگ اومده بر روی چتری به نام مطالعات ایران شناسی سایه انداخته و تا و اونگونه که باید شاید شاعرانی که آوازه‌ای دارند و تأثیر گذار هستند تا حد زیادی اینگونه مطالعات اسلامی اینو یه مقداری کمرنگ کرده. یک مشکل دیگری که ما داریم تردیدی است که در نزد برخی از ایران شناسان در مورد ارزش‌های ذاتی شعر و آثار حکیم صناعی وجود داره. مثلا من یک نمونه خدمتتون عرض می‌کنم، ادوارد براون. جالب که ادوارد براون در تاریخ خودش، تاریخ ادبی ایران، اشاره می‌کنه که اختلاف بسیار شدید وجود دارد بین حدیقه صناعی که یکی از دیر به گمان حکیم صناعی، یکی از دیر فهمترین به گمان ادوارد براون، عذر میخوام، یکی از دیر فهمترین متون ادب فارسی است، با غزلهای حکیم صناعی غزنوی. و حتی در این مورد ادوارد براون ادعایی را مطرح میکنه مبنی بر این که چه بسا که این دوتا اثر، یعنی حدیقه و غزلیات، سروده یک شاعر نباشد. ببینید سخن ادوارد براون از یه جهتی درسته. برای چی؟ برای که اگر ما میخواهیم اون چهره قلندری صناعی رو درک بکنیم، اون چهرهی که مولانا ازش به نیکی یاد میکنه عطار روح بود و صناعی دو چشم او، ما از پی صناعی و عطار آمدیم، اگر میخواییم اون چهره قلندری صناعی رو دریابیم که در وجود عطار نیشابوری باسا پیدا میکنه، بعد دو سده بعد میرسیم به حافظ قرن هشتم قمری، وجود این ویژگی قلندری رو، این چهره واقعی صناعی رو به گمان من باید ما در غزلیات صناعی ببینیم. چهره‌ای که ما از صناعی میبینیم در حدیقه یک حکیم متشرس. یعنی این تصور، این پندار، زمانی که صناعی خواست از حدیقه رو به سرایت، این مثنوی رو به سرایه، با این باور شروع کرده به سرودن این اثر که یک اثر تعلیمی پدید بیاره. همین ویژگی رو ما در وجود، در مقایسه بین مثنوی مولانا جلال الدین و غزلیات مولانا میبینیم. یعنی مولانا چهره شوریدش، چهره شیداییش، چهره دیوانی مولانا رو ما در غزلیات مولانا میبینیم. یعنی همین غزلیاتی که گاهی نمیتونیم معناش کنیم. یار مرا، قار مرا، عشق جگر خار مرا، یار توی، قار توی، خواجه نگه دار مرا، رو توی، نو توی، فاتح و مفتو توی، سینه مشروع توی، برتر اسرار مرا، آب توی، کوزه توی، حوصله دریوزه توی. ببینید غزلیات مولانا بیانگر اون چهره شیدایی و شوریده مولاناست، داره که مثنوی مولانا با همه عظمتش، با همه بزرگیش، بیانگر اون چهره تعلیمی مولانا جلال الدین هستش. همین مسئله رو در مورد حکیم صناعی سده شش قمری هم میتونیم اجهت دیگری بیان بکنیم. یعنی یک چهره، یک شیخ کمابی شورد سر، عارف و معلم و مدرس در وجود حدیقه، و بعد یک شاعر نه در حد و اندازه‌های مولانای شورید سر صده هفت قمری. چون ما انتظاری که از صناعی داریم همون انتظاری هستش که از صناعی قرن ششم باید داشته باشیم و نه بیش از اون. خب بر ادوارد بران این اختلاف رو مطرح کرده و خب تا حد زیادی هم سخنش از جهاتی درست به نظر میرسه. یعنی شاید به اون درک و دریافت عمیق از در مورد کتاب حدیقه تا حد زیادی نرسیده. یک نکته دیگری که به نظر من تا حد زیادی سد ایجاد کرده در مورد اینکه صناعی ارزش و اعتبار خاصی رو در غرب پیدا کنه، این نکته است که عمدتاً ارزش و اعتبار صناعی به معناست، به محتواست، نه به فرم، نه به شکل. ما از ایران شناسان غربی نباید انتظار هم داشته باشیم که چون زبانشون زبان مادری نیست، مثل ما ایرانیان هم به دور مایه توجه داشته باشن، هم به فرم و شکل و صورت. و این یک خلایی رو ایجاد کرده، یک مشکلی رو ایجاد کرده، چون شعر صناعی عمدتاً در حوزه فرم نمود کمتری داره. چون هم که خدمتتون گفتم صناعی شاعری نیستش که در حوزه ببیشه در حدیقه، شعر حدیقه در ولین خود جذابیت های یک منظومه زیبا و دلنشینی نداره. انتظارات ما باید از حکیم صناعی مربوط باشه به همون انتظارات ما از یک شاعر صده شش قمری. یعنی اون نقطه آغازی که باید در نظر بگیریم، اون تحول خواهی که باید در نظر داشته باشیم. هنوز عطار نیامده، هنوز مولانا ظهور پیدا نکرده و هنوز ما به پدیده‌ای به نام حافظ نرسیدیم. حکیم صناعی هم در سمت سوی لفظ، هم در سمت سوی معنا در صده شش قمری یک نقطه آغازی است که برخی از شاعران این حوزه غزل‌های از نظر لفظ رو میان بحث میدن، گسترش میدن، که بعد میرسیم به سعدی غزل سرا. در یک سمت سوی دیگر ما غزل سرایانی میبینیم که در قرن هفتم از نظر معنا غزل رو پخته میکنند و وزین میکنند، و بعد اوجش رو ما در مولانا میبینیم. یعنی در یک سمت سوی در نقطه آغاز حکیم صناعی صده شش قمری رو ما میبینیم، و بعد خاقانی رو میبینیم، و در حوزه لفظ، در حوزه معنا ما تا حدی هم باز حکیم نظامی رو میبینیم. و بعد وقتی ما میرسیم به صده هفت قمری، مولانا غزلهای معناگرایانه مولانا، و بعد در همین روزگار سعدی غزل سرای که عمدتاً در حوزه غزلهای عاشقانه، مولانایی که در حوزه غزلهای عارفانه اینو غزل به اوج خودش میرسونه، و سعدی که در حوزه غزلهای عاشقانه. بعد اوج این جریان رو ما در حافظ میبینیم. یعنی به گمان من اون نقطه آغازی که در حوزه غزل سرایی شروع میشود در صده شش قمری، بعد دو قرن بعد اوجش رو ما در وجود حافظ غزل سرای عارفانه و عاشقانی که ادعا میکنیم، میگوییم که غزل سرای رندانه هستش و مفهوم رندی. یعنی در حقیقت اگر صناعی در قرن هشتم بودش خودش میشد یک حافظ، و چه بسا اگر حافظ قرن هشتم در صده شش بودش، اساسا همون نقطه آغاز جریان صناعی رو در حقیقت عمدتاً در پیش میگرفت. پس دوستان ببینید مشکلاتی ما داریم در حوزه صناعی پژوهی در غرب که برخی از این دلایل رو من خدمتتون برشمردم. اما در مطالعات ایران شناسی در بعض از حوزه ها تحقیقات قابل توجهی صورت گرفته، و جناب آقای محمد خانی هم به درستی اشاره کردن که یک بخش از این تحقیقات صنایع پژوهی در غرب برآمده از کتاب سلول عباد الی المعاد و دلیلش هم این استش که پژوهشگران حوزه ادبیات تطبیقی وقتی که خواستن تحقیقی رو انجام بدن در زمینه کمدی الهی دانته، خب یک شباهت‌ها یافتن، یک سری اختلافات یافتن، یک سری تأثیر و تأثیرات یافتن. کتاب کمدی الهی دانته رو از برخی از آثار پیش از خودش مثلا اشاره کردن که رسالت غفران ابوالعلاء معری بر کمدی الهی دانته تأثیر داشته، معراج نامه و معراج نامه های پیامبر اسلام تأثیر داشته، فتوحات مکیه معیدین عربی تأثیر داشته و همچنین اداوی رافنامه. و یکی از کتاب هایی که به نظر میرسه که مورد توجه این پژوهشگران هستش همین کتاب سلول عباد للمعاد حکیم صنایع غزنویس. و وقتی که ما به این وجود اشتراک بین این دو کتاب میبینیم، یعنی در یک سمت سوی کتاب سلول عباد للمعاد حکیم صنایع غزنوی و کتاب کمدی الهی دانته، وجود اشتراکات بسیار چشمگیره. یعنی نمیتونیم تصور بکنیم که دانته فقط در حوزه معراج و در حوزه عروج و در حوزه سفر معنوی صرفاً یک حرکت آغازینی رو، یک حرکت سطحی رو داشته. برای چی؟ برای که حکیم صنایع در مثنوی سلول عباد الی المعاد که یک مثنوی 500 بیتی است و یک مثنوی تمثیلی است و یک نوع معراج هست، یک نوع سفر معنوی هست، خب یک حرکتی رو آغاز میکنه تحت تعلیم و تربیت یک شیخ، یک پیر. حرکتی آغاز میشه از یک عالم جمادی به یک دنیای نامی میرسه و بعد نهایتاً به عالم انسانی و عالم الهی عروج پیدا میکنه و بعد نقطه کمالی که از یک عالم مادی به یک عالم کاملا معنوی و یک عروج کاملا معنوی رو ما به اینه میبینیم. دانتم همین روش رو انجام میده. دانتم گویا خودش با اون یک شخصیت اصلی دست در دست یک شخصیتی به نام ویرژیل بسیار میپردازه، سفری رو آغاز میکنه. همونطور که صنایع، حکیم صنایع یک پیری داره، دانتم در این سفر کمدی الهی خودش همین حرکت رو آغاز میکنه. این یک حرکت کاملا روحانی است، معنوی است، یک نقطه کمالی گویا هست. و بعد اون رو در روی هایی که صنایع داره در کتاب سلول عباد للمعاد، اجنبی مثلا روبرو میشه با گودال، با سگ، با دیو، با افعی، با حیوانات شگفت انگیز. همین رو هم ما در داستان کمدی الهی دانتم تا حد زیادی میبینیم. سفر از جهات بسیار زیادی دوستان بسیار شبیه هم هست و این مسئله رو ما نه تنها در مورد کتاب سلول عباد، در مورد دیگر آثار هم میبینیم. خب ببینید این یک بررسی تطبیقی است، اما پژوهشگرانی که در این حوزه کار کردن تا حدود 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش به گمان من با یک حوزه جدیدی آشنا نبودن و این حوزه رو تقریبا حدود 15 سال، 20 ساله که پژوهشگران ایرانی تا حد زیادی آشنا شدن. بحثی به نام بینامتنیت، بحثی به نام دیدگاه‌های بینامتنی جنرال ژنت و جولیا کریستووا و رومبارت و این نظر پردازانی که تو این حوزه کارهایی کردن. و اینم دقت بکنیم که بینامتنیتی که میاد ادعا میکنه، میگوید که هیچ اثری در خلأ به وجود نیامده، هیچ اثری اصطلاحاً خود بسنده و خود کفا نیست، بیش از آن که بر روی بحث تأثیر و تأثر توجه داشته باشه، این که مثلا حکیم فردوسی در سرودن این بیت خودش از این آیه قرآنی تأثیر پذیرفته یا مثلا نویسنده مرزبان نامه در نگارش کتاب خودش از این عبارت مثلا کلیله تأثیر پذیرفته، بحث بینامتنیت اینو میاد به این شکل مطرح میکنه که این تأثیر پذیری بیش از اینکه تأثیر پذیری مستقیم باشد برآمده از گفتمان غالبه. این اون گفتمان قالبی که در فکر و فرهنگ و اندیشه و آثار گذشته وجود دارد، این بر آفرینش آثار پسین تأثیر گذار هستش. و آن چیزی که بینامتنیت میگه اجهات بسیار زیادی کاملا علمی و دقیق هست. چرا؟ چون همین مشکل ما در مورد مثلا شاهنامه فردوسی و مثلا ایلیاد هومر داریم، چون به هر حال اختلافاتی که وجود دارد، اختلاف جغرافی که وجود دارد یا یک سری موانع خاصی که وجود دارد، مانع از این میتونه بشه که حکیم فردوسی تا حد زیادی متأثر شده باشه از مثلا ایلیاد هومر یا از اودیسه هومر یا از مثلا ایلیای روسی یا برخی از آثار از اینو. به نظر میسه که یک مقداری این مسئله رو نظریه های جدید بینامتنیت و تأثیر از گفتمان قالب تا حد زیادی حل کرده. مباحث ایران شناسی، مباحث صنایع پژوهی در غرب، همطوری که خدمتتون گفتم تا حد زیادی ضعیف بوده و خب کارهای انجام شده، موادی رو جناب آقای محمدخانی اشاره کردن. یکی از کارهای بسیار خوب و ارزنده‌ای که توسط پروفسور یوهانس توماس پیتر دوبرین، استاد ایران شناسی دانشگاه لایدن هلند که متولد 1931 میلادی است و اکنون 87 سال هست، و من متاسفانه با اینکه کتابیشون رو ترجمه کردم، من و آقای مهدوی که تقریباً عمر این کتاب حکیم اقلیم عشق، چون این کتاب متولد 1378 شمسی است و اون زمانی که ما این کتاب رو ترجمه می کردیم با خود پروفسور دوبرین هم تماس هایی داشتیم و در برخی از مواردی که در زمینه ترجمه با مشکل روبرو بودیم خب با خود ایشون مشورت می کردیم. پروفسور دوبرین استاد زبانهای شرقی دانشگاه لایدن هلند هستش، الان استاد بازنشستی این دانشگاه هست، 87 سالش هست و یکی از پژوهشگران است که بسیار خوب در حوزه صنایع پژوهی کار کرده که من توضیح خدمتتون خواهم داد. حوزه‌ای که حوزه ایران شناسی که در هلند وجود داره که عمدتاً در دو تا شهر، در دو تا دانشگاه لایدن هلند، شهر لایدن هلند و اتراخت هلند عمدتاً این تحقیقات صورت گرفته، خب تقریباً یک قدمت 200-300 ساله داره. یعنی مراودات، پیوندها و ارتباطهای ایران شناسی و شرق شناسی در هلند مربوط هستش به بحثای تجاری و بازرگانی که هلندیان با ایرانیان داشتن در سده 17 میلادی، و بعد این تحقیقات، این مراودات، این ارتباط ها ادامه پیدا کرده و در چارچوبی به نام شرکت متحد هند شرقی اینا ادامه پیدا کرده. از 1954 تا 1973 میلادی شرکت نفت شل هلند در ایران حضور بسیار گسترده‌ای داشته و در استخراج نفت در شرکت ملی نفت ایران بسیار کمک کرده. و قرن 17 میلادی خب تحقیقاتی در این زمینا صورت گرفته، در زمین ایران شناسی صورت گرفته. اما اون تحقیقاتی که با بحث ما ارتباط داره در کشوری مثل هلند مربوط است به صده‌های 19 و 20 میلادی و برای اولین بار در نیمه دوم قرن 19 میلادی مطالعات شرق شناسی عمدتاً با رنگی بوی مطالعات اسلامی در لایدن هلند برپا میشه توسط بزرگانی که در اون زمان بودن، راینهارت دوزی و میخائیل دخویه. این تحقیقات در نیمه دوم قرن 19 هم انجام میشه، اما عمده ترین تحقیقاتی که شکل گرفته و با عنوان تحقیقاتی که از اون تحقیقات اولین بار تأسیس کرسی زبان فارسی در هلند انجام شده مربوط است به 1949 میلادی و تأسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه اترخت هلند هستش. پس ببینید دوستان، ما در دو تا دانشگاه در هلند این تحقیقات صورت گرفته، یکی تحقیقات در دانشگاه اوترخت هلند، یکی هم در دانشگاه لایدن هلند که عمدتنین تحقیقات در همین لایدن هلند هستش. پروفسور یوهانس توماس پیتر دوبرین کاری که انجام میده درباره صنایع شناسی و صنایع پژوهی، رساله دکتری ایشون بوده، یعنی از این رساله در همین دانشگاه دفاع کرده و بعد استاد زبانهای شرقی میشه. ایشون با زبانهای ترکی، عربی، فارسی و حتی برخی از زبانهای دیگر سامی هم تا حدی آشنا هستش. اکنون استاد بالنشستی این دانشگاه ها، این زبان ها هستش، دانشگاه لایدن هلند هستش. و من تصور میکنم آن چیزی که از آقای دکتر یاحقی شنیدم و یک بارم فکر میکنم از آقای محمد خانی چند سال پیش شنیدم، این است که پروفسور دوبرین گویا توانایی گفتاری زبان فارسیش قوی نیست و عمدتاً چون من از نزدیک ایشون ندیدم و با ایشون برخورد مستقیم نداشتم و حتی در تقریباً 13 ماه پیش، یعنی در 19 آبان 1396 شمسی، 10 نوامبر 2017 میلادی که بزرگانی از شهر کتاب، آقای محمدخانی، دکتر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، آقای مهدی فیروزان، در مجلس بزرگداشت پروفسور دوبرین در لایدن هلند حضور پیدا کردند، اونگونه که آقای محمدخانی به من میگفتن توانایی کلامیش الان بسیار ضعیف شده و من دکتر یاحقی هم قبلا شنیده بودم که ایشون در همون دوره هم نمیتونست خیلی خوب فارسی صحبت بکنه. عمدترین برخوردی که این گونه ایران شناسان با زبان فارسی دارن بیشتر در حوزه نوشتاری است، در حوزه مکتوب هست. یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم که برخی از این ایران شناسان یا فارسی پژوهان مثل خانم پروفسور آن مالی شیمل یا یان ریپکا میتونستن خوب فارسی صحبت بکنن. شاید این انتظار رو از همه ایران شناسان و ایران پژوهان شاید خیلی انتظار درست و دقیقی نباشه. در مجلس بزرگداشتی که در 19 آبان سال 96 بود، 13 ماه پیش، دوستانی تشریف بردن در بزرگداشت پروفسور دوبرین حضور پیدا کردن. خب من فقط اشاره کنم که آقای محمد خانی اونجا اشاره کردن که کارنامه صنایع پژوهی چندان پربرگ و پربار نیستش و درستم میفرمایند، اونگونه که باید شاید گسترده نیست. بعد در این بزرگداشت اشاره کردن به کتاب حکیم صنایعی، کتاب از شرع و شاعری، آف پایتن پویتری. پروفسور دوبرین این کتاب رو که عنوان انگلیسی این کتاب هستش بوده آف پایتن پویتری، اینم به این اعتبار که ایشون در مقدمه این کتاب اشاره میکنن که ای صنایعی چو شعر دادت بار، دست از این شاعری و شعر بدار. خب وقتی که ما این کتاب رو ترجمه میکردیم سال 78 منتشر شد توسط بنیاد پژوهش‌های آسان قوس و امیدوار هستم که این کتاب تا چند ماه دیگه هم مجدد وارد بازار بشه، خب سلا بر این دونستیم که این کتاب رو که با عنوان فرعی تأثیر متقابل دین و ادبیات در زندگی و آثار حکیم صنایعی غزنوی هست، با عنوان حکیم اقلیم عشق اینو ما منتشر بکنیم. پروفسور دوبرین علاوه بر این کتاب چندین اثر دیگه داره و یکی از کارهاش و یکی از مقالهاش رو آقای کوشار پارسی که در همون مجلس بزرگداشت حضور داشته و در اونجا هم صحبت کرده که پروفسور دوبرین علاوه بر آشنایی با زبان کلاسیک، شعر برخی از شاعران معاصر رو مثل سراب سپهری، مثل فروغ فرخزاد، مثل احمد شاملو رو اومده ترجمه کرده و خب این در نوع خودش بیانگر این موضوع است که پروفسور دوبرین هم با ادبیات کلاسیک ایران آشناس که این آشنایی به گمان من عمده تره و تا حدی هم با ادبیات معاصر که به نظر من این آشنایی یه مقداری شاید کمرنگتر به نظر برسه. وقت قبل از این که این کتاب به فارسی ترجمه بشه، تحقیقاتی که استاد دکتر شفیق کتکنی انجام دادن به متن انگلیسی این کتاب یعنی Of Poetry and Poetry ارجاع دادن و این بیانگر این موضوع هستش که این کتاب و متن انگلیسی این کتاب پیش از اینکه ترجمه بشه مورد توجه و مورد عنایت شماری از صنایع پژوهان ایرانی هم قرار داشته، از جمله مثلا دکتر شفیع کتکنی. این کتاب چه مزایایی داره و آن چیزی که دقیقا باعث شده که این مزایا خیلی پررنگ و برجسته بشه از کجا منشأ گرفته؟ ببینید وقتی که ما این کتاب داشتیم ترجمه میکردیم، من و دوتا مهدوی دچار شگفتی میشدیم. چرا؟ چون صنایع پژوهی که با زبان فارسی از نظر گفتاری اونگونه که باید شاید آشنا نیست، اما شگفتی ما از این نظر بود که پروفسور دوبرین یک سری نکاتی رو از خود شعر صناعی برگرفته در تحلیل شعر صناعی، چه در مورد زندگی نامی حکیم صناعی، چه در مورد مفاهیم محتوایی و درمایی آثار صناعی. یعنی این مشکلی است که صنایع پژوهان ایرانی دارند. یکی از ویژگی هایی که در نزد نظر پردازان غربی وجود دارد و در وجود پروفسور دوبرین هم به گمان من یقیناً پررنگ و برجسته است، این نکته هستش که این اندیشمندان ساختارمند می اندیشند، نظاممند می اندیشند، با متن به گونه‌ای ساختارمند و نظاممند برخورد می کنند و همین هم است که می تونن از متن شاعر کلاسیک سده شیش قمری نکته‌های خیلی ارزشمندی رو دریابند. این همون خلایی است که برخی از پژوهشگران ایرانی باش روبرو هستند. یعنی یکی از مشکلاتی که پژوهشگران ایرانی به ویژه نسل میانی ما با این مسئله روبرو بوده، این مسئله ازش که با متن ادبی ساختارمند برخورد نمی کرده. چون به هر آن چیزی که ما از متن ادبی در برای نخست بعد استخراج کنیم از خود متنه، نه از مسائل برون متنی متن. و این مسئله ایست که در تحقیقات و مطالعات پروفسور دوبرین کاملا دیده میشه. پروفسور دوبرین برخلاف بسیاری از غربیان که پژوهش‌های خودشون رو وابسته کردن به تحقیقات درجه دو، مآخذ درجه دو و از اون مآخذ اصلی تا حد زیاد هم گاهی غفلت کردن، پروفسور دوبرین هم به این مآخذ و منابع درجه دو توجه داشته و از اون مهمتر مآخذ اصلی رو درجه یک. و این دنخوش بسیار ارزشمنده، یعنی یک پژوهشگر غربی بیاد به اون متن اصلی که برای یک خواننده و یک پژوهشگر ایرانی دشواره، چون کتاب حدیقه هم اون سخن ادوارد براند سخن درستی است، دنخوش سخن در نوع خودش یک متن دیرفهمی است، نمیگم دیریاب است، اما به نسبت متن دیرفهمی است. و اگر میخواییم به عنوان یک مقدمه وارد حوزه ذهن و زبان و اندیشه مولانا جلال الدین بشیم، بیگمان باید از دریچه‌ای به نام حدیقه صناعی باید عبور بکنیم. خب این نکته قابل تأملی است که در کتاب پروفسور دوبرین وجود داره. ایشون تحقیقات بسیار گسترده‌ای رو انجام داده، به نسخه خطی مراجعه کرده، نسخه‌هایی که از ایران، از افغانستان، از ترکیه، از پاکستان، از هندوستان به دست آورده. خب این بسیار کار ارزشمند و در حال توجهی هست. نکته دیگری که در کار پروفسور دوبرین وجود داره، از نظر گستردگی دامنه کار، از نظر نکته جویی، از نظر تازه یابی، از نظر شیوه پژوهش، از نظر وسعت منابع، مآخذ، کتاب بسیار کتاب ارزنده است. این که من دارم از این کتاب تعریف میکنم، نه به این اعتبار که من چون این کتاب رو ترجمه کردم، من تعریفم تعریف از متن انگلیسی است. یعنی یک پژوهشگری بیاد نوجویی بکنه، پژوهشگری بیاد برای اولین بار تحقیقات جدید رو انجام بده، خب ما در حوزه صنایع پژوهی بسیار بسیار کم داشتیم. و اینم در نظر بگیریم که تا زمانی، تا حدود 30 سال پیش که 25 سال پیش که این کتاب رو پروفسور دوبلین نگاشته، ما تا اون زمان تقریبا نه تصحیح جدیدی غیر از تصحیح مرحوم مدرس رضوی از حدیقه داشتیم، نه از مثنوی ها و دیوان صنایع داشتیم، غیر از اون کار بسیار ارزشمندی که مرحوم مدرس رضوی انجام داده، نه از مثنوی های ایشون، نه از سرد عباد ایشون تصحیح جدیدی نداشتیم. این تصحیح های جدید مربوط است به دوره اخیر که مثلا خانم دکتر مریم حسینی کاری رو انجام دادن، آقای دکتر یاحقی، دکتر زرقانی انجام دادن، و پروفسور دوبلین از این نظر با یه خلأ در حوزه تصحیح متن اساسا روبرو بوده. نکته دیگری که به نظر من اهمیت داره اینه که پروفسور دوبلین به یک شاعری پرداخته که جایگاه بسیار قابل توجهی داره در پهنه ادب فارسی، و اون تأثیرپذیری، تأثیرگذاری صناعی، اون نقطه عطف بودن حکیم صناعی، این جایگاهی که صناعی داره در حوزه تحول‌خواهی، تحول‌گرایی. من در آغاز بحث خدمتتون اشاره کردم که صناعی به گمان من یکی از ویژگی‌های بارز و برجسته‌اش اینه که ما رو از اون بنبست فرهنگی، از اون بحران فرهنگی که جامعه ما داشت آرام آرام در سده شش قمری باش روبرو می شد نجات داد. اون نفس جدیدی که می دمد، این حال هوای تازهی که به تعبیر شفیق کتیانی در کتاب تازیان سلوک به درستی اشاره می کنه، اینا همه اون جایگاه صنایع رو برای ما خیلی بارستر و برجستر می کنه. و یک نکته قابل توجهی که وجود داره در این کتاب اینه که به گمان من پروفسور دوبلین یک باب جدید رو در حوزه صنایع پژوهی باز میکنه، و ای کاش این باب که ایشون گشود ادامه پیدا میکرد و کنفرانس های خیلی بیشتر، بیش از آن چیزی که آقای محمدخانی اشاره کردن در 1384 توسط دکتر فتوحی، توسط آقای محمدخانی انجام شدش، و اون کاری که در سال 88 در دانشگاه از زهرا انجام شد، صنایع صنایعی، خب این تحقیقات اگر ادامه پیدا می‌کرد ما شناختمون از صنایع به مراتب بیشتر بود. ای کاش این دست گفتارهای حکیم صنایعی خیلی بیشتر مورد توجه پژوهشگران ما قرار می‌گرفت. ای کاش پژوهشگران ما در حوزه‌های دانشگاهی، دانشجویان ما تحقیقات خودش رو می‌بردن به سمت سوی حکیم صنایعی بیش از آن چیزی که الان وجود داره. اما متاسفانه صناعی، بازم من تکرار میکنم، بسیار هم خودش مظلوم است و هم تحقیقاتی که در مورد حکیم صناعی انجام شده. و من آخرین نکات رو من خدمتتون عرض بکنم که کاری که پروفسور دوبلین انجام داده به گمان من یک کار ساختارمندی است. برای چی؟ برای که در بخش اول این کتاب به زندگی صناعی که پرداخته، نگاه ایشان به زندگی نامی حکیم صناعی هم بر پایه دیدگاه سنتی است، هم بر پایه دیدگاه نو است. یعنی اون نگاه برآمده از تذکره‌های پیش از تاریخ ادبی ایران هرمان اته و تاریخ ادبیات های جدید. از این نظر این بخش کاملا ساختارمندی است. بخش دیگری که در کتاب صناعی، در کتاب پروفسور دوبلین می‌بینیم، ایشون تحقیق انجام داده، یه تحقیق فقه لغوی کرده در زمینه آثار حکیم صناعی غزنوی، دیوان رو، مثنوی رو، حدیقه رو، آثار منصور رو بررسی کرده. و دوستان، شگفتی داستان صناعی این هستش که هنوز هم معلمان ادبیات ما، استادان ادبیات ما در اولین جلسه درس حدیقه صناعی میرن به کلاس و بعد آثاری که متعلق به صناعی نیست از جمله مثلا طریق و تحقیق که بو اوتاس استاد دانشگاه اوپسالا سوئد. ببینید یعنی جالب این است که استادان ما متوجه این داستان نیستند. تحقیقات سبشناسی، تحقیقات نسخه شناسی، تحقیقات دورمای شناسی که مربوط است به آثاری که به ناروا منسوب میدونن به صناعی، بعد بو اوتاس استاد دانشگاه اوپسالا سوئد اینو کشف میکنه، تحقیقی انجام میده، اما استادان ما هنوزم بر اساس اون روش های سنتی، بر اساس مقدمه‌ای که در برخی از مقدمه های کتاب های اجل مثلا مقدمه مرحوم مدرس رضوی دارن میخونن یا تحقیقات سنتی، بازم میگن که این آثار متعلق به صناعی است. یعنی استادان ما در حوزه صنایع شناسی و صنایع پژوهی حاضر نیستن که از چشمه های جوشان جدید آب بنوشن و از اون چشمه های راکد، از اون مخزن های آب راکد دارن آب می نوشند. بخش سوم این کتاب تحقیق درباره حکیم صنایعی بین شعر مذهبی و شعر غیر مذهبی، یعنی اون حالت برزخی که در کتاب های تذکری ما بهش توجه نشده و به درستی دکتر شفیع کتکنی در تازن سلوک از این حد وسط بودن صناعی بین دو دنیای سپید و دنیای سیاه، دنیای خاکستری به تعبیر شفیعی، و پروفسور دوبرین این موضوع رو قبل از شفیعی به گمان من کشف کرده. یعنی بخش سوم کاریشون صناعی بین شعر مذهبی و شعر غیر مذهبی است، چگونه داره در این دوتا حوزه که از یک سو به اون حکمت ایرانی پهلو میزنه و با اون عناصر اشرافی، از یک سوی دیگه حوزه های صوفیانه و خود صنایع هم دقیقا در این دوتا حوزه داره سیر میکنه. یعنی یک کفه ترازو به سمت سوی عرفان تصوف، اون سمت سوی به سوی عناصر اشرافی که ما در قرن چهارم و قرن پنجم میبینیم. به هر حوزه صنایع پژوهی دوستان در مباحث ایران شناسی بسیار کمرنگ هست و نه تنها در حوزه ایران شناسی در نزد غربی ها بنابرای اون دلایلی که خدمتتون گفتم، حتی در حوزه ایران هم بسیار کمرنگ هستش و به گمان من چون در این واپسین درس گفتارهای حکیم صنایعی داریم میرسیم، به گمان من ما نیاز بیشتری داریم که به صناعی و جایگاه حکیم صناعی و اون نقطه بارز و برجسته صناعی بیش از آن چیزی که هست توجه داشته باشیم و صناعی رو از این مظلومیتی که باش دست به گریبان هست و ما عملا اینو ایجاد کرده ایم تا حد زیادی باید سعی کنیم که دور بشویم. اگر میخواییم مولانا رو بشناسیم، اگر میخواییم عطار رو بشناسیم، اگر میخواییم سعدی رو بشناسیم، اگر میخواییم حافظ رو بشناسیم، همه اینها از رهگذری است به نام حکیم صنایعی غزنوی. از حضورتون بسیار عذرخواهی میکنم، سرتون درد آوردم، ببخشید.